تاریخچه پنهان صفخانها، بخش پایانی، مترجم میثم امینی. در این شماره ماجرای صفخانها را که در شماره قبل شروع شد ادامه می دهیم. در سال 2019 بود که سرانجام یک جایگزین منبع باز برای جاز موسوم به NVDA که مخفف یک عبارت انگلیسی به معنای دسترسی غیر دیداری به رایانه است، نسبت به جاز محبوبیت بیشتری پیدا کرد. البته جاز توانست در سال 2020 سهم غالب خود را از بازار صفخان به زحمت پس بگیرد. این انقلاب در زمینه دسترس پذیری در محلی دور از تصور، یعنی یک اردو برای کودکان در شهرک کوچک مینا گوانگ در استرالیا شروع شد. در سال 1994 مایکل کوران 10 ساله، جیمیته 9 ساله را در یک اردوی یک هفته‌ای با موضوع موسیقی که برای دانش آموزان مسلط به خط بریل از سراسر استرالیا برگزار شده بود ملاقات کرد. هر کدام از آنها چیزی از خودش را در دیگری دید و این باعث شد آنها به سرعت سر علاقهشان به رایانه با هم دوست شوند. ته از زمانی که اولین رایانه خود یک کامادور 64 را تهیه کرد به برنامه نویسی علاقه‌مند شده بود. از آنجایی که کامادور 64 صفخان نداشت، ته مجبور بود مثل هنتر از دیگران بخواهد برایش صفحه رایانه را بخوانند. وقتی ته یک رایانه اپل 2 را خریداری کرد که دارای صفخان بود، او سرانجام این امکان را داشت که خودش به همه امکانات رایانه دسترسی داشته باشد. ته میگوید: اما پدرم هنوز مجبور بود کتاب‌های برنامه نویسی را برایم بخواند، چون در آن زمان کتاب الکترونیکی وجود نداشت. پدر بیچارم می آمد توی اتاقم و برایم کتاب‌های این حوزه را می خواند که برای او خسته کننده ترین کار دنیا بود، ولی من عاشق این کتاب‌ها بودم. چند سال بعد کوران و ته با هم شروع به ساختن موسیقی و نرم افزار کردند. علاقه آنها معمولاً در هم می آمیخت. یکی از پروژه‌های آنها دسترس پذیری را به یک برنامه مهندسی صدا اضافه کرده است که به نابینایان اجازه می دهد کارهای مهندسی صدا و تولید موسیقی را انجام دهد. آنها معمولاً شب را در خانه های یکدیگر می گذراندند و غرق صحبت های فلسفی می شدند. یک پرسش مرتب برای آنها مطرح می شد. اینکه چرا یک صفخان رایگان برای نابینایان وجود ندارد؟ چرا استفاده از صفخان باید هزاران دلار هزینه داشته باشد؟ در سال 2006 کوران موقتاً تحصیل در دانشگاه را رها کرد. حالا که وقت آزاد داشت، شروع کرد به این کار که ایده اش را به واقعیت تبدیل کند و نمونه اولیه چیزی که بعداً با نام NVDA شناخته میشد را طراحی کرد. کوران میگوید: در آن زمان افراد زیادی حتی در جامعه نابینایان بودند که مهارتشان از من بیشتر بود. در حقیقت قبل از من هم بودند. کسانی که درباره طراحی یک صفحه خانه رایگان صحبت می کردند، تفاوت بین من و آن افراد این است که من اولین خط کد را نوشتم. ته یک شغل تمام وقت داشت، ولی چند ماه بعد در طراحی این صفحه خان به کوران پیوست. کوران می گوید: من نمی دانستم این پروژه چقدر جدی خواهد بود، اما طراحی آن جالب و سرگرم کننده بود، چون هر دوی ما بسیار به مفهوم برنامه های منبع باز اعتماد داشتیم. NVDA را به صورت کاملا منبع باز منتشر کردیم. یک سال بعد بنیاد موزیلا با این تیم دو نفره ارتباط گرفت و با خرج خود امکان حضور کوران را در کنفرانس فناوری‌های کمکی CSUN مهیا کرد. بزرگترین کنفرانس در نوع خود که مرکز معلولان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آن را برگزار می‌کند. در آنجا کوران علاقه‌مندان همفکرش را از سراسر دنیا ملاقات کرد. آن زمان بود که کوران و ته متوجه شدند که NVDA به سرعت گریز خود رسیده و یک پروژه برای سرگرمی و وقت گذرانی آنها نیست. مدتی بعد کوران و ته یک مؤسسه غیر انتفاعی با ساختاری دولتی را به نام NV Access بنیان گذاشتند تا NVDA را به یک پروژه بلند مدت بدل کنند. تا چند سال پس از انتشار NVDA، کاربران معتقد بودند که NVDA برای کاربری های خانگی مناسب است، ولی برای کارهای حرفه‌ای کارآمد نیست. رایگان بودن این صفحه خوان باعث شد افراد تصور کنند که کیفیت NVDA به خوبی صفحه خوان‌های تجاری نیست. اما با گسترش NVDA این طرز فکر کم کم تغییر کرد. تعداد مشارکت کنندگان در توسعه NVDA افزایش پیدا کرد و تعداد زبان‌هایی که NVDA از آنها پشتیبانی می‌کرد به بیش از 60 زبان رسید. تیم‌های دسترس‌پذیری شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و موزیلا مایل بودند با تیم توسعه دهنده NVDA همراهی کنند تا NVDA بتواند با محصولات این شرکت‌ها به خوبی کار کند. بر اساس یک نظرسنجی از کاربران صفحه خوان‌ها که یک سازمان مستقر در ایالت یوتا آمریکا به نام وب ایم آن را دو بار در سال انجام می‌دهد، از وقتی که این نظرسنجی در سال 2009 شروع شده، جاز محبوب‌ترین صفحه خوان اصلی بین شرکت کنندگان در نظرسنجی بوده است. اما در سال 2019 NVDA در محبوبیت به رقیبی برای جاز بدل شده است. جامعه NVDA به این صفحه خوان علاقه دارند و حتی نسبت به آن احساساتی می شوند. بحث در مورد مقایسه صفحه خوان‌ها با یکدیگر مثل اینطور بحث‌ها در مورد مقایسه آیفون و اندروید یا مرورگر کروم و فایرفاکس می‌تواند بسیار تند و آتشین شود. بعضی از اعضای این جامعه جوانند. کوران بچه‌هایی را به خاطر می‌آورد که وقتی 13 14 سال بیشتر نداشتند یا تازه دبیرستان را شروع کرده بودند به NVDA علاقه‌مند می‌شدند. بعضی از این کاربران جوان بعداً در رشته علوم رایانه تحصیل کردند و خود توسعه دهنده نرم افزار شدند. از وقتی که هنتر در دهه 80 میلادی جاز را پایه‌گذاری کرد، سه نسل از برنامه‌نویسان نابینا برای یکدیگر نرم افزار نوشته‌اند. توکا اویالا که یک برنامه نویس نابینا اهل فنلاند است، یکی از بچه هاییست که کوران در موردش صحبت می کند. اویالا همیشه در مورد تکنولوژی و رایانه کنجکاو بود، ولی اولین رایانه‌ای که او در مدرسه از آن استفاده می کرد صفحه خوان نداشت. او می گوید وقتی بقیه بچه ها داشتن نوشتن با دست را یاد می گرفتن، من همزمان تایپ دهنگشتی را یاد می گرفتم. آن وقتها رایانه کم و بیش صرفاً برایم یک ماشین تحریر با کلاس بود. اما وقتی اویالا اولین رایانه خود را که نسخه آزمایشی جاز روی آن نصب بود تهیه کرد، شرایط عوض شد. او میگوید جاز هر بار حدود 30 تا 45 دقیقه کار میکرد و بعد باید رایانه را ریستارت میکرد. او توانایی مالی برای خرید مجوز استفاده از جاز را نداشت، چه برسد به پرداخت هزینه بروزرسانی‌های آینده برنامه. با وجود این، او با اجرای نسخه آزمایشی جاز در دوره‌های 40 دقیقه‌ای در کمتر از یک سال برنامه نویسی را یاد گرفت. در سال 2011، اویالا با یکی از دوستانش سر اینکه تا چه مدت می‌تواند از NVDA که هنوز در مراحل اولیه توسعه بود استفاده کند، شرطی را بست. او میگوید آن زمان دلیل استفاده از NVDA این نبود که این صفحه خوان در زمینه خاصی از جاز بهتر بود. شرط بندی اویالا با دوستش قرار بود یک ماه طول بکشد. حالا بیش از یک دهه بعد، با وجود اینکه هزینه جاز دیگر برای او مشکل ایجاد نمی کند، اویالا هنوز از NVDA استفاده می کند. او میگوید امکاناتی که NVDA دارد و توسعه دهندگان آن برای توسعه انتخاب کرده اند برای نیازهای من مناسب ترند. به روزرسانی ها سریع ارائه می شوند و افزونه هایی مثل افزونه تشخیص متن یا OCR بسیارند. او می گوید من بیشتر وقتی را که با رایانه کار کردم از NVDA استفاده کردم.